بسم الله الرحمن الرحیم. 141مین جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد 2، استاد فاضل، 23/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در براءت نقلی ما دو جور دلیل داریم که اینها دارای دو لسان هستند. یک دلیل عبارت از حدیث رفعه که دیروز ملاحظه فرمودید، حدیث رفع می تواند در ما نحن فیه جریان پیدا بکنه و در دوران بین محظورین مانعی از جریان حدیث رفع نیست، برای اینکه خصوصیت وجوب و خصوصیت حرمت دو مجهول است، دو جهالت در کار و دو نوبت به حدیث رفع تمسک می شود. اما نوع دوم از دلیل براءت نقلی تعبیر می شود ازش به اصالت الاباحه. حالا ولو اینکه بعد ما در این تعبیر مناقشه ای داریم، اصالت الاباحه این از راه روایت کل شیء لک حلالون حتی تعرف انه حرامون ثابت می شود. این در حقیقت یک معنای اثباتی را دلالت می کنه، به خلاف حدیث رفع که دلالت بر رفع می کند، دلالت بر عدم می کنه و یک معنای نفیی را دلالت می کند. حالا بحث این است که این اصالت الاباحه در ما نحن فیه جریان پیدا می کند یا نه. ما که علم اجمالی به وجوب و یا حرمت داریم و اصطلاحاً اینجا رو دوران بین محظورین ازش تعبیر می کنند، آیا در دوران بین محظورین اصالت الاباحه که از راه کل شیء لک حلال ثابت می شود این جریان دارد یا ندارد؟ اینجا مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون چند تا امر و چند وجه ذکر فرموده بر این که اصالت الاباحه در ما نحن فیه جریان نداره. حالا باید این وجوهی که در کلام ایشون ذکر شده ما این وجوه رو ملاحظه بکنیم و ببینیم بالاخره اصالت الاباحه در ما نحن فیه هست یا نه. خوب دقت بفرمایید. ایشون میفرماید وجه اول و امر اول این است که کل شیء لک حلال در جایی جریان داره و اصالت الاباحه در موردی جاری است که امر دائر بین حلیت و حرمت باشه، یک طرف حرمت و یک طرف حلیت، مثل اینکه شما در شرب توتون بخواهید اصالت الاباحه جاری بکنید، یک طرفش احتمال حرمته و یک طرف احتمال حلیت، اینجا مانعی نداره شما کل شیء لک حلال رو جاری بکنی. اما در دوران بین محظورین یک طرف حرمت و یک طرف وجوبه، نه اینکه یک طرف حلیت باشه که معنای حلیت مجرد عدم حرمته، بلکه اون طرف احتمال عبارت از خصوص وجوبه، یحتمل الحرمه و یحتمل الوجوب. آیا این هم کل شیء لک حلال در موردش جریان پیدا میکنه؟ کل شیء لک حلال در دوران بین حلیت و حرمته، اما بحث در دوران بین وجوب و حرمته و این هیچ ارتباطی به کل شیء لک حلال نمیتواند داشته باشد. امر اول و وجه اولشون اینه، وجه دوم رو که ذکر میکنند میفرمایند این کنه یک مسئله مبناییه، میفرمایند ادله اصالت الاباحه اختصاص به شبهات موضوعیه داره و شبهات حکمیه رو شامل نمی شود، در حالی که ما در دوران بین محظورین بحثی در شبهات موضوعیه نداریم، ما شبهمون در حقیقت شبهه حکمیه است. نمی دانیم آیا خصوصیت وجوب در اینجا تحقق داره یا خصوصیت حرمت تحقق داره. پس چون کل شیء لک حلال اختصاص به شبهات موضوعیه داره، لذا در اینجا جریان پیدا نمی کنه، که البته جواب اینم این است که ما در همون اصالت الاباحه و در کل شیء لک حلال ذکر کردیم که ولو اینکه در لسان بعضی از روایاتش کل شیء فیه حلال و حرام هست، مع ذلک اختصاصی به شبهات موضوعیه نداره و در شبهات حکمیه جریان پیدا میکنه. این در حقیقت یک امری است که مبتنی بر اون بحث سابقه در باب براءت و در استدلال به کل شیء لک حلال. و اما وجه سومی که ایشون ذکر می‌فرماید، وجه سومش رو خوب دقت بفرمایید. ایشون می‌فرماید شما از یک طرف میخواهید اصالت الاباحه جاری بکنید و مقصودتون از اصالت الاباحه این است که هم وجوب را نفی بکنید و هم حرمت را نفی بکنید، در حالی که کلی و جنس الزام برای شما معلومه، این طور نیست که هیچ گونه علمی برای شما وجود نداشته باشه. شما عالمید به اینکه یک تکلیف الزامی در اینجا تحقق داره، منتها نمیدونید اون تکلیف الزامی تحریمیه یا تکلیف الزامی وجوبیست. اما اصل وجود یک تکلیف الزامی این برای شما معلومه، و اگر بخواهید در چنین مورد اصالت الاباحه جاری بکنید، به تعبیر ایشون این اصالت الاباحه به مدلول مطابقیش مناقض با این علم به کلی الزامه، یعنی بین این دوتا جمع نمیشه که شما از یک طرف علم به اصل تکلیف الزامی داشته باشید و از طرف دیگر در رابطه با وجوب و حرمت اصالت البراءه جاری اباحه جاری بکنید. بعد در توضیح اینطور می‌فرماید علت مناقضه اینه که اصالت الاباحه مفادش، خوب این تعبیر رو دقت بفرمایید، مفادش ترخیص در فعل و ترک. اصالت الاباحه میگه هم میتونی فعل رو انجام بدی هم میتونی ترک رو انجام بدی. چیزی که مدلول مطابقیش ترخیص در فعل و ترک، این با علم به یک تکلیف الزامی و جنس الزام چجوری جمع میشه؟ و اگر شما بگید آخه این علم اجمالی در دوران بین محظورین نقشی نداره، نمیتواند منجز باشه، برای اینکه اینجا نه موافقت قطعیه امکان داره و نه مخالفت قطعیه امکان داره، اون وقت علم اجمالی که منجز نیست چه مانعی داره که ما یک اصالت الاباحه‌ای برخلاف این علم اجمالی درست بکنیم؟ ایشون می‌فرماید مانعش این است که این علم وجدانن حاصله، ولو اینکه اثر نداره، ولو اینکه عامل مؤثر در تنجز تکلیف نیست، به لحاظ اینکه موافقت و مخالفت قطعیه هیچ کدام امکان پذیر نیست، اما حالا که تأثیر تنجیزی نداشت، آیا وجدانن این علم وجود نداره یا این علم وجود داره؟ خب حالا که علم وجدانن وجود داره، شما چطور در مقابل این علم یک اصالت الاباحه‌ای میارید که هم ترخیص در فعل داره و هم ترخیص در ترک داره؟ از یک طرف علم به تکلیف الزامی، از یک طرف ار رخصت و فلفل و ترک فکیفه یجتمع آن، این دوتا با هم چجوری جمع می شود؟ لذا با وجود علم به تکلیف الزامی ما باید جلوی اصالت الاباحه رو بگیریم و بگیم اصالت الاباحه در اینجا جریان پیدا نمی کنه. این هم وجه سومی است که ایشون بیان کردن. اولا یک مطلب رو ما بررسی بکنیم. ما میبینیم در باب براءتی که از حدیث کل شیء لک حلال استفاده میشه، گاهی تعبیر به اصالت الاباحه میکنند و گاهی تعبیر به اصالت الحلیه میکنند. این دوتا با هم فرق میکنه. اصالت الاباحه، خب اباحه یکی از احکام خمسه تکلیفیه است. اباحه به معنای تساوی فعل و ترک، همونطوری که اباحه در مقابل وجوب و حرمته، همونطور در مقابل استحباب و کراهت هم هست. یک حکم پنجمیه در مقابل اون چهار حکم دیگر قرار گرفته. اباحه نه با وجوب می سازد، نه با حرمت، نه با استحباب و نه با کراهت. حکمون خامس یعبر عنه بالاباحه. خب اگر اباحه همچین معنایی پیدا کرد، اصالت الاباحه از راه کدام دلیل ثابت شده؟ کل شیء لک حلال، اون حلال در مقابل حرمت فقط. حلال یعنی غیر حرام، یعنی اذا دار الامر بین الحرمت و غیر الحرمه. اینجا مسئله حلیت مطرحه، مسئله جواز ارتکاب فعل مطرحه. خب اگر اینطور شد، اون وقت اصالت الاباحه از کجای این دلیل استفاده می شود؟ اباحه‌ای که یک حکم خاصه در مقابل چهار حکم دیگر، اباحه همونطوری که در مقابل حرمت، در مقابل وجوب هم قرار گرفته، از کجای کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام اصالت الاباحه استفاده می شود؟ لذا اونی که به نظر می رسه این است که ما عنوان اصالت الاباحه رو کنار بگذاریم و همونی که خود دلیل برش ده لکه حلال و همون اصالت الحلیه رو مطرح بکنیم. اصالت الحلیه از کل شیء لکه حلال استفاده می شود، اما اصالت الاباحه هیچ مدرکی و دلیلی که این عنوان رو به معنای واقعی بتونه تأیید بکنه، این وجود نداره. خب این یک مطلبی بود که تذکر به او لازم بود. حالا خب حالا بر فرضی هم که شما اسمشو حکم نگذارید، بحث ما در این نیست که انهو حکمون اولی سب حکمن، بحث ما در این است که این یک امریست مقایره با چهارتای دیگه، یعنی اباحه تنها در مقابل حرمت واقع نشده، همونطوری که در مقابل حرمت قرار گرفته در مقابل وجوب هم قرار گرفته، در مقابل استحباب و کراهت هم قرار گرفته. حالا ولو اینکه به قول شما واقعش حکمم نباشه، اما امرون مقایرون للاحکام الاربعه و مقابلون للاحکام الاربعه کلنه، نه اینکه تنها مقابله یکی از احکام اربعه قرار گرفته باشه. و اما مطلب دیگر مناقضه ایست که در کلام مرحوم محقق نائینی ملاحظه می شود، این رو خوب دقت بفرمایید. ایشون در دلیل اولشون می فرمودن که کل شیء لک حلال دوران بین محظورین را نمی گیرد، ما نحن فیه رو شامل نمیشه. در امر اول اینطور مسئله را پیاده کردن، گفتن برای اینکه کل شیء لک حلال مال اونجاییست که طرف حرمت حلیت باشه، نه طرف حرمت وجوب باشه. این حرف رو در امر اول زدند. در دلیل سوم و وجه سوم، وقتی که میخواستن بین علم اجمالی و اصالت الاباحه مناقضه درست بکنند و میفرمودند که اصالت الاباحه به مدلول حل مطابقی مناقضون للعلم الاجمالی، بیانشون این بود، این رو خوب دقت بفرمایید. میفرمودند برای اینکه اباحه معناش رخصت در فعل و رخصت در ترک، اون وقت رخصت در فعل و ترک چطور با علم اجمالی به کلی و به جنس الزام میتونه اجتماع پیدا بکنه؟ این تعبیر ایشون یه قدری باید روش دقت بشه. اصالت الاباحه معناش رخصت در فعل و رخصت در ترک. رخصت در فعل جاش کجاست و رخصت در ترک در چه موردیه؟ خوبی رو دقت بفرمایید. آیا دلیلی که دلالت بر رخصت در فعل میکنه کجا باید پیاده بشه، و دلیلی که دلالت بر رخصت در ترک میکنه کجا باید پیاده بشه؟ اگر ما شک داشته باشیم، این رو خوب دقت بفرمایید، اگر ما شک داشته باشیم که آیا دعای عند رؤیت الهلال وجوب دارد یا ندارد، ما میخواییم در اینجا دلیل رخصت رو پیاده بکنیم. دلیل رخصت رو به کدام بعدش میتونیم پیاده بکنیم؟ آیا ما اینجا دلیل میخواییم اقامه بکنیم بر این که شما میتونید دعا در رؤیت الهلال داشته باشید؟ این که مورد شک نبود، کسی تردید نداشت که دعا در رؤیت الهلال مانعی نداره. پس رخصتی که در اینجا پیاده میشه در رابطه با بعد ترک، یعنی وقتی که شما شک دارید در اینکه دعا عند رؤیت الهلال واجب ام لا و دلیل رخصت پیاده میشه، دلیل رخصت ناظر به ترکه، یعنی میتونید دعا عند رؤیت الهلال رو ترک بکنید، میتونید نادیده بگیری دعا عند رؤیت الهلال رو. اما اینجا معنا داره که ما بگیم دلیل رخصت ناظر به فعلم هست. شما میتونید دعا عند رؤیت الهلال بخونید. خب این که یه مسئله مسلمی بود، این که یه مسئله مشکوکی نبود که نیاز به دلیل رخصت داشته باشه. اونی که برای ما مشکوک بود این بود که آیا ما رخصت در ترک داریم یا نداریم، میتونیم دعا عند رؤیت الهلال رو ترک بکنیم یا نه. دلیل رخصت اینجا پیاده میشه و به شما اجازه ترک میده. پس در شبهات وجوبیه اگر دلیل بر رخصت قائم شد، معنای دلیل بر رخصت اجازه ترکه. در شبهات تحریمیه چطور؟ اگر من شک دارم که شرب توتون حلالون ام حرامون، اینجا وقتی که دلیل رخصت میخواد پیاده بشه، آیا معناش این است که شما میتونی شرب توتون رو ترک بکنی؟ خب ترک کردن شرب توتون و جایز بودن ترک شرب توتون که این نیاز به دلیل رخصت نداره. من از اول میدونستم که ترک شرب توتون مانعی نداره. اونی که برای من مشکوک بود، اونی که نیاز به دلیل رخصت داره، او ارتکاب شرب توتونه و جانب فعل شرب توتونه، نه بعد ترک شرب توتون. ترک شرب توتون جوازه کان امرا مسلما معلوما و هیچ نیازی به دلیل رخصت نداره. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که رخصت در فعل در اونجاییست که مسئله حرمت مطرح بود، در ترک در اونجاییست که مسئله وجوب مطرح باشه. خب اگر رخصت در فعل این معنا رو پیدا کرد و رخصت در ترکم این معنا رو پیدا کرد، پس اگر ما بین این دوتا جمع کردیم، گفتیم رخصت در فعل و ترک، این رخصت در فعل و ترک جاش کجاست؟ که هم در ناحیه فعل بخواهد رخصت بده، هم در ناحیه ترک بخواهد رخصت بدهد. آیا جز دوران بین محظورین که امرش دائره بین وجوب و حرمته، شما یک مورد دیگری رو پیدا می کنید که مسئله رخصت در فعل و رخصت در ترک هر دو در اونجا پیاده بشه؟ اونجا رخصت در ترک پیاده میشه، اونجایی که احتمال حرمت مطرحه فقط رخصت در فعل پیاده میشه، اما اونجایی که هم رخصت در فعل و هم رخصت در ترک هر دو میخواد پیاده بشود، طبعا باید جایی باشه که هم مسئله وجوب محتمل باشه و هم مسئله حرمت. اون وقت نتیجه چه شد؟ نتیجه این میشه که ایشون در وجه سوم که اصالت الاباحه را به معنای رخصت در فعل و رخصت در ترک معنا میکنه، این لازمش این است که مورد اصالت الاباحه انحصار به دوران بین محظورین پیدا بکنه، در حالی که در وجه اول ایشون میگو اصالت الاباحه در دوران بین محظورین جریان نداره و اصالت الاباحه شامل مورد دوران بین محظورین نمیشود. پس مناقضه و تهافت بین این دو کلام ایشون کاملا روشنه. در وجه اول صریحاً دوران بین محظورین رو از شمول ادله اصالت الاباحه ایشون برکنار میدانه، در وجه سوم اصالت الاباحه رو جوری معنا میکنه به معنی رخصت فی الفعل و رخصت فی الترک که این معنا جز با دوران بین محظورین قابل انطباق نیست. یعنی اصلا اصالت الاباحه به این معنا رو ما نمیتونیم در شبهات وجوبیه دیگر جاری بکنیم، نمیتونیم در شبهات تحریمیه مثل شرب توتون جاری بکنیم، برای اینکه در شبهات وجوبیه تنها رخصت در ترک مطرحه و در شبهات تحریمیه تنها رخصت در فعل مطرحه. اما جایی که اصالت الاباحه بخواد هم رخصت در فعل و هم رخصت در ترک بده، جز مسئله دوران بین محظورین مورد دیگری نمیتواند این اصالت الاباحه پیاده بشه. پس بین این دو کلام یک مناقضه و تهافت روشنی به نظر میرسه. اون وقت احتمال نیست ایشون تکیه میکنه روی وجه سوم. اون وقت از اینجا ما پی به یک مطلب دیگری هم میبریم. اگر اصالت الاباحه به معنای رخصت در فعل و ترک شد و انحصار پیدا کرد به موارد دوران بین محظورین، اون وقت دیگه میتونیم بگیم این اصالت الاباحه با علم اجمالی به وجوب و حرمت مناقضه داره، اصلا موردش مورد علم اجمالیه، جاش انحصار به اینجا داره. یعنی در مورد علم اجمالی به وجوب و حرمت اصالت الاباحه جعل شده. خب اگر در خصوص این مورد اصالت الاباحه رو شارع جعل کرده روی زمه بیان خود ایشون، وقت چطور میتونیم بگیم این اصالت الاباحه با علم اجمالی منافات داره؟ یعنی از طرفی توجه بفرم، از طرفی بگیم مورد اصالت الاباحه علم اجمالیه، از طرف دیگه بگیم نه بین اصالت الاباحه و علم اجمالی جمع نمیشه. و چطور میشه این دوتا حرف رو انسان ملتزم بشه؟ پس باید راه حلی فکر کرد. راه حلش این است که بگیم بین اصالت الاباحه و علم اجمالی مناقضه نیست. چرا مناقضه نیست؟ برای اینکه چرا مناقضه باشه؟ خب شما میگید اینجا یک تکلیف الزامی واقعیت داره. خب این واقعیت داشته باشه، مگر این اباحه‌ای که ما درست کردیم اباحه واقعی میخواییم درست بکنیم تا با این حکم واقعی منافات داشته باشه؟ نه، ما اباحه ظاهریه میخواییم درست بکنیم و این اباحه ظاهریه با یک تکلیف الزامی واقعی قابل جمعه. شما بیاید بگید علم در کار دو باشه، علمی که اثر نداره و نقشی نداره، این نمیتونه فارق بین ما نحن فی و بین شرب توتون باشه. خب شرب توتون اگر به حسب واقع حرمت داشت، چطور شما با اباحه ظاهریه جمع میکنید اون حرمت واقعیه رو؟ بحثش همون بحثی است که ما در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی بیان کردیم. همون جمعی که بین حکم ظاهری و بین حکم واقعی در مورد شرب توتون شما ملتزم به او میشید، در مانع نفی هم همون حرف رو میزنید. میگیم بین اباحه ظاهریه که به قول ایشون به معنای رخصت در فعل و ترکه و بین اون تکلیف الزامی و جنس الزامی واقعی هیچ گونه منافاتی وجود نداره. دلیلش همون دلیل جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی. لکن توجه بفرمایید، وقت گذشته. لکن عرض می شود که اینها در رابطه با بیانات مرحوم محقق نائینی بود، اما واقع مطلب عرض می شود بر می گرده به حرف اول ایشون، اونم به این صورت که ما اصلاً اصالت الاباحه نداریم. ما این اصالت الاباحه به این صورتی که ایشون بحث میکردن یه چیز تخیلی بود، دلیلی بر اصالت الاباحه قائم نشده. اون چه که دلیل برش قائم شده مسئله اصالت الحلیه است. دلیلش هم کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه مثلا فتدع. خب اگر ما اصالت الاباحه نداشته باشیم و واقعا هم نداریم و تنها اصالت الحلیه مطرح باشه، واقعش این است که این حرف اول ایشون رو با اون قطع نظر از مناقضات و حرفهای دیگه بر میگردیم به صحت حرف اول ایشون، منتها دیگه عنوان اصالت الاباحه رو کنار میگذاریم. آخه ایشون عنوان رو اصالت الاباحه کرده و معذالک اینجوری تعبیر میفرماید. نه، ما عنوان اصالت الاباحه رو کنار میگذاریم، جاش اصالت الحلیه رو مطرح میکنیم. اون وقت واقعش اینه که دلیل اصالت الحلیه مال اونجاییست که طرف حرمت حلیت باشه. کل شیء لک حلال مخصوصا در بعضی از روایاتش داره کل شیء فیه حلال و حرامون، اون وقت یه همچه لحنی رو ما در ما نحن فیه نسبت به وجوب نمیتونیم پیاده بکنیم. و اگر نظرتون باشه این طوری که در ذهن خود منم هست، ما اونجا وقتی که به اصالت الاهلیه تمسک میکردیم گفتیم که این تنها در شبهات تحریمیه جریان پیدا میکنه، اما شبهات وجوبیه رو ما دیگه از کل شیء لک حلال نمیتونیم استفاده بکنیم، مگر اینکه عدم قول به فصل و امثال ذالک رو کسی پیش بکشه، ولی مستقیما در یک شبهه وجوبیه که نمیدونیم دعا عند رؤیت الهلال هل یکون واجبا ام لا، ما میتونیم دلیل رو کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام قرار بدیم. همونطوری که در شبهات وجوبیه محض کل شیء لک حلال نمیتواند جریان پیدا بکنه، در دوران بین محظورینم که پای وجوب مطرحه علاوه بر حرمت، به نظر می رسد که کل شیء لک حلال جاری نمی شود. لکن عرض کردیم با تغییر دادن عنوان اصالت الاباحه را به اصالت الهلیه، و با اینکه اصالت الهلیه رو به اون سبکی که ایشون معنا میکنن معنا نکنیم. اینم در باره این. حالا بحث در این باقی مانده که آیا استصحاب در دوران بین محظورین میشه جاری بشه، که ما هم استصحاب عدم وجوب رو جاری کنیم و هم استصحاب عدم حرمت را. حالا یک دقتی بفرمایید برای فردا انشاءالله.